محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی آنها را وادار می کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
فردا در تقویم ها به عنوان روز نیروی هوایی نامگذاری شده و یادآور حضور همافران در محضر امام خمینی رحمت الله علیه در سال 57.
به همین مناسبت فردا برنامه میدان آزادی رادیو جوان تدارک ویژه‌ای در این زمینه دارد.
میدان آزادی است.
عباس پیری هستم، تهیه کننده برنامه میدان آزادی. این برنامه هر روز از یکی از نقاط تهران در حرکت و روز 19 بهمن انشاءالله در روز نیروی هوایی به پادگان نیرو هوایی ارتش میریم و در پادگان نیرو هوایی ارتش این برنامه رو اجرا میکنیم. برنامه میدان آزادی رو رأس ساعت 10 صبح از شبکه رادیوی جوان بشنوید.
نقش نیروی هوایی ارتش در پیروزی انقلاب نقشی چند جانبه بوده و به گواه کارشناسان هم در میان مردم و هم در میان نیروهای طاغوت تأثیر عمیقی گذاشته که سخن در موردش زیاده.
و برنامه در قلمرو فرهنگ فردا به طور مفصل به این اتفاق خواهد پرداخت.
من امیررضا راز هستم، تهیه کننده برنامه در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. روز یکشنبه 19 بهمن ما با حضور برخط یک کارشناس تاریخ معاصر ما به رژه همافران در مقابل امام می‌پردازیم و تأثیری که این رژه بر پیکر فرسوده دولت پهلوی گذاشت رو بررسی خواهیم کرد. در بخش دیگه که به نام برگی از تاریخ است، رضا مختاری اصفهانی به وقایع روز تاریخی می‌پردازند.
روبروی با مشکلات دوره نوجوانی فرزندان موقعیتیه که به هر حال در مسیر زندگی هر پدر و مادری قرار میگیره و چه بهتر که از قبل برای این شرایط آمادگی داشته باشیم.
فردا برنامه خونه زندگی رادیو سلامت این شرایط رو در یک فضای نمایشی برای همراهانش بازسازی میکنه.
خونه زندگی من مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه خون زندگی. فردا 19 بهمن ماه ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم که نوجوانمون رو چطور حمایت عاطفی کنیم و چطور کاری کنیم که درش خودباوری ایجاد بشه. ما در ایام الله دهه فجر هر روز یک مهمان ویژه هم داریم از عزیزانی که در انقلاب نقش موثری داشتن و مثل همیشه توصیه میکنم که برنامه خون زندگی رو ساعت 10:30 از رادیو سلامت بشنوید.
با 324 انتخاب آسان است.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی 13 قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان زنده باد مرگ اثر زندیار ناصر ایرانی از انتشارات سروش در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. پنجشنبه شب در 12 قسمت این بازخوانی شنیدید که به پیشنهاد اقدس خواهر محمد زمانی شکوه با احمد علیپور دوست محمد قرار ملاقاتی گذاشت. بعد به محل قرار در رستوران لابیرنت رفت تا درباره ناراحتی محمد زمانی صحبت کند. به نتیجه خاصی نرسید. بعد از این ملاقات احمد علیپور تصمیم گرفت به خانه محمد زمانی برود و اگر او در خانه نبود با خواهرش اقدس مسائلی را مطرح کند. تاکسی خالی پیدا نکرد. بنابراین جلوی یک سواری شخصی را گرفت. خیابانها از جمعیتی که به خاطر فرار شاه از ایران خوشحال بودند موج می‌زد. اکنون به ادامه این ماجرا در 13 قسمت رمان توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما میکند. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. احمد گفت مستقیم. راننده سر تکان داد و لبخند زنان و خوشحال گفت بفرمایید و خودش در جلو را باز کرد. احمد روی صندلی نشست و سلام کرد. راننده با خوشحالی جواب سلامش را داد و راه افتاد. او مردی بود 50 یا کمی بیشتر با موهای جوگندمی. دماغش قوزدار و لبهایش باریک بود. کت و شلوار تیره بسیار تمیزی پوشیده بود و ظاهر اتو کشیدهش نشان میداد که باید رئیس اداره یا پزشکی و یا مهندسی باشد. از احمد علیپور پرسید کجا تشریف میبرید؟ چشمایش مثل هر چشم دیگری که احمد آن روز دیده بود از خوشحالی برق میزد. احمد گفت سر شیراز لطفا. چشم، میرسونمتون. ممنونم. احمد علیپور کمی کج نشست که صورت راننده را بهتر ببیند. لذت می برد از تماشای آن شادی دلپذیر که اکنون در همه صورتها دیده می شد. مهربانی صورت راننده در سوار کردن مسافر نشان از همان شادی و خوشحالی بود. این شادی و خوشحالی همه را با هم پیوند داده بود و اگرنه تا چند روز قبل همه با هم بیگانه بودند. از همدیگر می ترسیدند و اگرنه با نفرت دست کم با سوء زن و خشونت به هم نگاه می کردند. ابر همه آن سوء زنها و خشونتها و همه آن بیگانگی ها بخار شده بود و رفته بود و خورشید مهربانی و یگانگی طلوع کرده بود. احمد انگار تو ماشین خودش نشسته باشد و حرفای مرد شیک پوش گوش می داد و گاهی هم خیابان و مردم را تماشا می کرد. وقتی نزدیک خیابان شیراز رسیدند راننده پرسید توی شیراز می رین؟ نه ممنونم، سر شیراز پیاده می شم. اجازه بدیم برسونمتون تا در خونه. احمد دست چپش رو روی سینه‌اش گذاشت و گفت خیلی متشکرم. تا خونه‌ای که می‌خوام برم چند قدم بیشتر نمونده. ممنونم. سر خیابان شیراز احمد علیپور از تویوتای آن مرد پیاده شد، تشکر کرد و منتظر ایستاد تا او حرکت کند. وقتی مرد با تکان دادن دست حرکت کرد و رفت، احمد تا خانه محمد زمانی پیاده رفت و زنگ در را فشار داد. طولی نکشید که اقدس خانم در را باز کرد. همانجا پس از سلام علیک پرتعجیلی از احمد پرسید: شکو باهات صحبت کرد؟ احمد جواب مثبت داد و به دنبال اقدس وارد خانه شد. اقدس بلافاصله رفت که چای درست کند. احمد به چای خیلی احتیاج داشت، بسی خسته بود. روی صندلی نشست و منتظر شد تا اقدس چای را دم کند. وقتی اقدس چای را حاضر کرد و آورد، غمگین‌تر از همیشه به نظر می رسید. احمد پرسید: خب بگین چی شد اقدس خانم؟ چشمای اقدس از عشق خیس شد و گفت: قبلن که بهت گفته بودم، محمد این روزا خیلی ناراحته. خیلی؟ احمد گفت: آره، اما این که تازگی نداره. محمد چند ساله که همینطوریه. آره، اما ناراحتی این روزاش با ناراحتی‌های قبلیش فرق داره. چطور؟ به نظر میاد که جونش به لبش رسیده. شکوه حتما برای تعریف کرده. احمد سر تکان داد. آره، ولی شما خیال میکنی چی شده؟ اقدس تند تند اشکایش را با دستمال پاک کرد. گفت: نمیدونم. فقط اینو میدونم که هرچی از دیر سر این فرهاد عمادی بیشرفه. فرهاد عمادی؟ بله، فرهاد عمادی. اقدس بعد از این تأکیدش بر اسم فرهاد عمادی به تفصیل ماجرای آن روز که فرهاد تلفن زده بود و محمد نخواسته بود با او صحبت کند را تعریف کرد. بعد گفت: ولی غروب همون روز فرهاد با پررویی، با وجودی که میدونست محمد دوست نداره سیاسی کاری کنه، اومد خونه ما و محمد رو دید و نیم ساعتی باهاش حرف زد. وقتی رفت محمد به تو تلفن زد که بیای پیشش تا باهات مشورت کنه. یادت هست؟ آره یادمه. ناراحتی محمد از همون روز شروع شد. قبلا اونطور نبود. احمد غرق در فکر چند بار سرش را تکان داد و با لحنی که معلوم نبود با خودش حرف میزند یا از اقدس سوال میکند گفت: پس اینطور که شما میگی محمد نمیخواست فرهاد عمادی رو ببینه؟ آره؟ آره نمیخواست ببینه. اصلا نمیخواست ببینه فرهادو. احمد علیپور سرش را کمی جلوتر آورد، استکان چای را که خنک شده بود برداشت و به لبهایش نزدیک کرد. کمی از چای را خورد و پرسید: نشنیدی فرهاد اون روز به محمد چی گفت؟ نه نشنیدم. فرهاد یه راست رفت تو اتاق محمد. احمد فکر کرد لازم نیست اقدس چیزی شنیده باشد. اگر حدس شکوه درست باشد، که به نظر می رسید درست است، می شد فهمید که آن روز در اتاق محمد چه گذشته. احتمالاً فرهاد یا کسی دیگری از طریق فرهاد محمد را مجبور کرده که به آن جمعیت سیاسی بپیوندد. ولی چگونه؟ چه تهدیدی به کار برده؟ چه هدفی داشته؟ طبیعی است از همان لحظه‌ای که شکوه این حرف را به میان کشید، فکر احمد متوجه ساواک شد. ولی هر چی فکر می‌کرد نمی‌توانست سر در بیاورد که ساواک اولا چگونه توانسته محمد را مجبور به این کار کند و ثانیاً چه هدفی داشته. اصلا از دست محمد زمانی چه کاری برمی‌آمده که ساواک با او در این مورد وارد صحبت شده؟ برای اینکه در آن جمعیت سیاسی نفوذ کند؟ با وجود فرهاد عمادی در آن جمعیت، ساواک چه لزومی داشت که محمد را به آنجا بکشاند؟ خود فرهاد عمادی بهترین گزینه ساواک بود. تازه محمد که اصلا به درد این طور کارا نمیخورد. هر کس ذره او رو میشناخت، که لابد ساواک بهتر از همه میشناخت، میدونست که محمد نامناسب ترین فرد دنیا برای کارهای جاسوسی است. برای هر نوع کار سری، چون مثل ظرف ترک خورده ای، هر لحظه ممکن بود که بشکند و هر چرا که در درون دارد بیرون بریزد. احمد حتم داشت که اگر همه حدسای او درست باشد، ساواک باید چیزی از محمد بخواهد که فقط از دست او برمی آید و در حیطه امکانات اوست. اما این چیز چه می توانست باشد؟ و چه ربطی به جمعیت داشت؟ Thank you. اقدس خانم پاشد رفت دو تا چای دیگر ریخت و آورد. سعی می کرد فکرهای احمد را از طریق چشمای او بخواند. احمد که در فکر بود به خوبی می دانست که دل مهربان و حساس اقدس از شنیدن بعضی چیزها بیش از آن به درد می آید که بتواند تحمل کند. بنابراین سعی می کرد مواظب حرفایش باشد و همه چیز را به او نگوید. اقدس اما با همه وجودش التماس کرد: محمد این روزا تنها نذار احمد جون، کمکش کن. خیالت جمع باشه اقدس خانم، تنهاش نمیذارم. تا اونجایی هم که دستم بر بیاد کمکش میکنم. حالا الان میاد خونه؟ میدونی؟ نه نمیدونم، ولی هر جا باشه پیداش میشه. تو هم اگه میدونی امشب پیشش بمون. نمیتونم اقدس خانم، میرم که نبینمش، اما امشب یه جایی باهاش قرار دارم، اونجا میبینمش. کجاست؟ خونه یکی از دوستان مشترک. قراره بره اونجا، منم برم. اسم اون دوست چیه؟ شما نمیشناسیش. اسمش دکتر پارساست. اقدس دیگر سوالی نکرد. جواب خداحافظی احمد را داد و به دنبال او تا دم در رفت. شب وقتی احمد به خانه دکتر پارسا رفت، همه آمده بودند و در حال صحبت بودند. ورود احمد وقفه‌ای در صحبتشان به وجود آورد. سلام و علیکی کردند و اظهار تعجبی از این که این بار همه در جلسه حضور داشتند. آن وقت دکتر خسروی که در حال صحبت بود دنباله حرفش را گرفت و از شادی و خوشحالی مردم به خاطر رفتن شاه از ایران صحبت کرد. آن خوشحالی در خانه دکتر پارسا هم وجود داشت. حتی محمد زمانی هم خوشحال بود، گرچه به نظر احمد رسید که او رنگ پریده تر و در هم شکسته تر از همیشه است. محمد که لابد حس کرده بود احمد به او خیره شده است، سرش را برگرداند و نگاه آن دو به هم تلاقی کرد. احمد با همه حرکات و حالات محمد به خوبی آشنا بود. به راحتی می توانست درماندگی یأس‌آمیز او را با وجود آن که زیر پرده ای از خوشحالی پنهان بود در عمق چشمایش بخواند. لحظه ای به این فکر افتاد که نکند تصور خود را جای واقعیت می گذارد و محمد آنطور که او وقت از خیال می کنند آنقدرها هم در هم شکسته و مایوس نیست. ولی فورا ناچار شد تصدیق کند که آنچه می بیند توهم نیست و رفیق او، صمیمی‌ترین و نزدیکترین رفیق او، در چنگال دردی عذاب‌آور حقیقتاً دارد له می شود و به کمکی فوری و کارساز نیازمند است. اشکال کار در این بود که احمد نمی دانست درد رفیقش چیست. او از وقتی روبروی اقدس نشسته بود و چای می خورد تا همین حالا که کنار محمد نشسته بود یک بند فکر کرده بود. همه احتمالات را سنجیده بود تا شاید آنچه را که دنبالش بود کشف کند، ولی بیفایده بود. فقط به یک نتیجه رسیده بود که آن هم مربوط به امر دیگری بود، چون حساسیت های محمد را به خوبی می شناخت و حس کرده بود که پای شرافت و حیثیت انسانی او در میان است. می دانست که نمی تواند موضوع را با خود محمد در میان بگذارد، زیرا اگر محمد بو می برد که رازش برملا شده، هیچ بعید نبود که به عمر یأس صعود کند و دست به کاری بزند که نباید بزند، زیرا او به آبرو و احترامی که نزد دیگران داشت بیش از هر چیز دیگری اهمیت می داد. صدای عصبی مهندس براتی توجه احمد را به جلسه کشاند. مهندس براتی انگشت سبابه‌اش را به طرف دکتر خسروی تکان تکان می‌داد و در حالی که گوشه چشمایش را هم کشیده بود و رگ‌های گردنش متمرم شده بود می‌گفت: آقای دکتر خسروی، شما دارید به فرار شاه بهای خیلی زیادی می‌دید. اولا مگه اون کیه؟ جز یه مهره به راحتی قابل تعویض این دستگاه. ثانیاً اصلا توجه ندارید که او ممکنه سه روز دیگه برگرده یا گریم بر نگرده. چه اهمیتی داره؟ چه چیزی عوض میشه؟ ها؟ چه چیزی عوض میشه اگه او بر نگرده؟ پس چرا شماها که باید به کل دستگاه بها بدید، نه به مهره‌ای که هزار تا مثل او در انبار سیستم ذخیره است، طوری به هیجان اومدید و خوشحال شدید که انگار کلک دستگاه کنده شده و تموم شد و رفت؟ احمد حس کرد که همه ی خون سینه‌اش هجوم آورد به طرف کله‌اش. با لحن خشنی از مهندس براتی پرسید: نباید از رفتن شاه خوشحال بشیم آقای مهندس؟ مهندس براتی لبهایش را کج کرد، چانه‌اش را بالا گرفت و گفت: چرا؟ اما نه اینقدر که بعضی از ما خوشحالیم. ما باید فقط به اندازه شکسته شدن یک مهره، فقط یک مهره در این دستگاه خوشحال باشیم. احمد علیپور شانه بالا انداخت. این طورم که شما میگید نیست. شاه فقط یه مهره کم اهمیت یا پر اهمیت در این دستگاه نبود. مظهر اون بود. مهندس براتی کمی عقب نشست. بله، مظهر اون بود. ولی احمد اجازه نداد مهندس ادامه دهد. گفت: خب، حالا مردم این مظهر رو شکستند، فراریش دادند، اونم با خفت، در حالی که باد و بروتش رو فیستی خالی کردند و هیچی از اون قدر قدرتی متفرعنانش رو باقی نگذاشتند. اون وقت به نظر شما حق ندارن جشن بگیرن و از خوشحالی به عرش برسن؟ مهندس براتی با صدای خفه گفت: مردم عادی شاید، ولی ما چرا؟ مگه ما جزو این مردم نیستیم آقای مهندس براتی؟ مگه ما تک تکمون سالهای سال نبود که آرزو داشتیم یه ماه، یه هفته، یه روز بی حکومت شاهنشاهی زندگی کنیم؟ و خب، حالا اون روز رسیده. چرا نباید با ذره ذره وجودمون شادی کنیم؟ مهندس براتی کمی آب نوشید تا سینه‌اش را صاف کند و جواب احمد علیپور را بدهد. خب دوستان عزیز، 13 قسمت کتاب شب ویژه دهه فجر رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه های هر بیت از سروده هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامک را میخوانیم و گزارش میکنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی میکنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش میکنیم. صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. عنقا شکار می نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهش روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار به سال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بیت یک.
صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را.
گزارش ساده بیت.
ای صوفی بیا، از ایرا که آینه جام بی زنگار است و اندران پاکی و پاد آلودگی باده سرخ فام را میتوانی بنگری.
گزارش ادبی بیت.
ای صوفی دلق پوش صومعه بیا و ببین، از ایرا که آینه جام بی زنگار است و اندران پاکی و پاد آلودگی باده سرخ فام را میتوانی بنگری. و از آن روی است یاران را صفایی از می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. و از پرتو چنین می لعل فامی راز نهانی گوهر هر کس را میتوانی دانست.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.